در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخش مهربان. سلام، روز بخیر. چهارشنبه است، 13 روز از شهریور ماه 1398 هجری خورشیدی و برنامه کالای ایرانی. خیلی خوش آمدید. هدف برنامه کالای ایرانی توجه دست‌اندرکاران و صاحب نظران بخش‌های مختلف تولیدی کشور به رونق و رشد زیرساخت‌های تولیده. از همه شما سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان عزیز دعوت می‌کنیم تا در صورت تمایل اینجا میهمان ما باشید و پیامک ارسال کنید. آمادگی خودتون رو به این شکل اعلام کنید به سامانه 303637. رونق تولید یه فرهنگی که از من مصرف کننده شروع میشه، به غیرت نسبت به مصرف کالای ایرانی تا تولید کننده محترم، به تولید با کیفیت.
شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است، اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولید است.
پوشیده صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچیده عطر ناز شفوهای ایرانی، چشم قشنگ فروردین واگشته بر دنیا، شیرین جهان گردیده شون حلوای ایرانی، کرده صحن خانه ها و کوی و برزن را، عطر و نسیم مهر روح افزای ایرانی، دریای شور و غیرت و احساس و ایمانم، از نسل آرش مرد بی همتای ایرانی.
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر میذاره در اشتغال، هم تأثیر میذاره در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نسار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیافتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
آزادمان شادمان خاک من ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
هموطنان عزیزم، همه علاقه‌مندان به تولید و کالای ایرانی، روز شما بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست و سرافراز باشید. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه زنده کالای ایرانی که از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. موضوع برنامه امروز تولید چرخ گوشت های صنعتی در کشور هست. معروف حضور همه شما دوستان عزیز، کسی نیست که نداند چرخ گوشت چه کاربردی داره، ابزاری برای تبدیل کردن قطعات بزرگ گوشت به قطعات ریزتر. اگر تمایل دارید با ما گفتگو کنید، تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیار شماست. همه اونهایی که تمایل به سرمایه گذاری دارند در این عرصه، همه اونهایی که دارن استفاده می کنند از چرخ گوشت های تولید کشورمون، میتونن مخاطبان ویژگی برنامه امروز باشن. اما دعوت میکنم تا الان با هم تاریخچه رو بشنویم تا با مراحل پیدایش و تولید چرخ گوشت بیشتر آشنا بشیم.
امروز در برنامه کالای ایرانی در خصوص تولید چرخ گوشت های صنعتی در کشورمون صحبت میکنیم. چرخ گوشت در ابتدا به حالت دستی وجود داشته که امروز نوع دستی اون به طور کامل منسوخ شده و فقط در بعضی از قسمت های کشورهای مانند کوبا، زیمبابوه یا کره شمالی مصرف میشه. نیاز بشر به خوردن گوشت برای تامین پروتئین های لازم برای بدن انسان، نیاز به اختراع وسیله‌ای داشت تا بتونه گوشت شکار رو قطعه قطعه کنه تا برای خوردن مناسب تر بشه. اما با گذشت زمان و تغییر نحوه غذا خوردن و احتیاج بشر به تنوع غذایی، انسان به فکر اختراع وسیله‌ای افتاد تا بتونه به کمک اون قطعات گوشت رو ریزتر کنه. در ابتدا از هاونگ برای این کار استفاده می شد، به این صورت که گوشت رو درون ظرف توخالی می ریختن و با ضربات متعدد و زیاد اقدام به کوبیدن گوشت در این ظرف به وسیله هاونگ می کردن. اما در اواسط قرن بیستم، یعنی قبل از جنگ جهانی اول، در کشور آلمان آشپزی ناشناس اقدام به ساخت وسیله‌ای کرد که با چرخاندن دسته اون می شد گوشت رو به حالت خمیری در آورد. اما اگر علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری در خصوص چرخ گوشت‌های صنعتی در کشورمون به دست بیارید، امروز در برنامه کالای ایرانی ما رو همراهی کنید.
بله، شنیدید تاریخچه تولید چرخ گوشت رو. دوستان عزیز، اول فکر کنم حدود قرن بیستم یک آشپز آلمانی بود که در آشپزخانه خودش به این نتیجه رسید که میشه یک دستگاهی رو اختراع کرد که با اون دستگاه گوشت رو به شکل دیگری تبدیل کرد برای تولید مواد غذایی که مورد نیازشون بود، یا حداقل لهش کرده. بعدها آمریکایی‌ها وارد عمل شدن، اما چرخ گوشتی که تولید کردن کاربرد زیادی نداشت و بعد ژاپنی‌ها تیر خلاص رو زدند به چرخ گوشت و کاملش کردند، اون رو به دنیا عرضه کردند به شکلی که امروز ما داریم استفاده می‌کنیم و به تولید انبوه رسوندن، طوری که در هر خونه میشه یک چرخ گوشت رو پیدا کرد. اما تولید کنندگان عزیز ما هم در این عرصه فعال هستند و چرخ گوشت های خوبی رو با کیفیت خوب تولید میکنند. امروز میخوایم پیرامون همین موضوع با شما گفتگو کنیم تا ساعت 11. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم در اختیار شماست تا شما هم فرصت گفتگو در برنامه خودتون رو داشته باشید. اما توفیق داریم تا میزبان آقای محمد رضا غلامی باشیم از تولیدکنندگان چرخ گوشت های صنعتی در استدیو. آقای غلامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام
شما. خب آقای غلامی گرامی، در اتاق فرمان که با هم گفتگو میکردیم فرمودید که کار رو از پدر آموختید و این شغل و این کسب و کار در واقع میراث پدر هست. اجازه بدید جایشون رو خالی کنیم، جایشون سبز بشه انشاءالله. بفرمایید که پدر از کی کارشون رو در این صنعت آغاز کردن، شما از کی آغاز کردید، چه تعداد نیرو دارید و با چه سرمایه‌ای؟
عرض کنم که پدرم از سال 54-55 توی رشته تراشکاری فعالیت میکرد.
بله.
سال 65 این کار رو برای خودشون شروع کردن. منم تقریبا بعد از خدمت سربازیم توی سال 77 وارد این کار شدم، اما رسما سال 84 یا 85 دیگه اونجا کار رو من انجام بدم. مسئولیتش
یعنی قبلا پیش
بود.
پدر بودید، باشون
بله.
کار میکردید،
بله.
آموختید،
بله.
بعد از اینکه از سربازی آمدید رفتید و کار رو از پدر تحویل گرفتید.
بله.
خب
سال 84 یا 85 تا به امروز حالا تولید چرخگوش‌های صنعتی رو شروع کردیم و لوازم دیگه ی آشپزخونه صنعتی رو، مثل رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها یا هر جایی که نیاز به وسایل داشته باشه برای کار.
یعنی الان شما با اشاره به بیمارستان ها و رستوران ها و اینها میخواید بفرمایید که مصرف کنندگان شما که محصولتون رو تولید میکنید بیشتر همین ها هستن، رستوران ها هستن، هتل ها هستن، قصابی ها هم هستن،
قصابی ها هم هستن، بله،
پادگان ها هم هستن،
پادگان ها هستن.
آقا بگید مصرف کنندگان
بیشتر مصرف کننده های ما بیشتر خونگی نیستن، صنعتی ان، کسایی که به طور صنعتی کار میکنن، حالا چه توی پخت غذا باشن چه خورد کردن گوشت و مواد غذایی دیگه باشن، چون فقط چرخگوش کاربردش برای گوشت نیست.
به هر حال چرخگوشت هایی که شما تولید میکنید بزرگ هست، سایز های بزرگ هست،
بزرگ هستش
و گوشت زیادی رو باش به چرخ بکنم، بنابراین نمیتونه یک خانه‌دار یا خانه‌خونه آره مخاطب و مصرف کننده محصول شما باشه.
درسته. مثلا سردخونه هایی هستن که گوشتا رو میارن، گوشتای منجمد رو خورد میکنن، چرخ میکنن، پخش میکنن، به درد اونا میخوره و به درد
و بسته‌بندی میکنن،
بسته‌بندی میکنن،
به فروشگاه ارائه میکنه.
اما سایزای کوچیک خونگی رو نه، ما تولید نداریم.
کلا چند سایز هست؟
سایزا خونگی بهش میگن سایز 12، صنعتی هستش.
اونایی که خودتون تولید میکنید؟
اونایی که ما تولید میکنیم.
من چند سایز تولید میکنید؟
دو سایز، 32 و 42.
32 و 42، هر کدوم هر بار چقدر گوشت رو میشه باشون چرخ کرد؟
تقریبا مثلا 300 کیلو توی 32، 500 کیلو توی 42.
داغ نمیکنه موتورشون؟ نه
نه داغ نمیکنه، قوی ان. الان چیزی
تضمین شدن،
تضمین شدن یه چیزی که الان توی ایران هستش، مثلا برای خود ما هم حتی مسئله است، اینه که مردم ما به جنس مثلا میگن خیلی قوی عادت کردن.
بله.
یه وقتی میان یه چیزی سفارش میدن که خیلی زیاده، مثلا قدرت موتور 10 اسب، اصلا نیاز نیست.
بله.
دقیقا همین جنسی که ما تولید میکنیم با موتور 10 اسب مشابه خارجیش هست با موتور 5.5 اسب داره کار میکنه.
خب آخه میدونید شه تجربه داشتن دیگه، مثل ما مثلا اومدن گوشت رو چرخ کنن وسط کار موتور داغ کرده و مجبور شدن خاموش کنن چند ساعت بعد ادامه بدن، یا گوشت منجمد رو آوردن چرخ کنن دیدن که امکانش نیست. برخی از چرخ گوشت ها حتی گوشت تازه رو هم به سختی چرخ میکنن یا اینکه له میشه. بنابراین به این نتیجه میرسن که از چرخ گوشت های قدرتمندتر استفاده کنند.
برای چرخ، برای گوشت های یخی موتور قوی خوبه، لازمه، اما برای گوشتای معمولی نه، نمیخواد انقدر قوی باشه.
بله.
اما متاسفانه یه جوری شده، میگم که مثلا امروز اگر یه دونه دینام معمولی کار میکنه مشتری، مثلا مردم میگن نه اون قویه رو ما میخواییم.
بله.
اونی که بزرگتره رو ما میخواییم، در صورتی که نیازم نیست، چون که ولی تولید کننده های دیگه هم هستن که کنار هم داریم کار میکنیم، وقتی که اونا میان از این دینام قوی تر یا گرون تر استفاده میکنن ما هم باید این کار رو انجام بدیم.
بسیار خوب. جنس چرخ گوشت هایی که تولید میکنید بیشتر از چی هست؟
بیشتر از چدن آبکاری شده است، چدنی که با آب قل و آب کروم آبکاری میشه، اما استیل هم هستش.
استیل باشه بهداشتی تر و بهتر
بهتره
نیست.
ولی به خاطر اینکه گرون در میاد مشتری خیلی وقتا توان خرید نداره، استقبال نمی کنن. شاید اگر مثلا از اون تنهی که با چدن ساخته شده 20 دونه فروخته بشه، شاید یه دونه استیل هم فروخته بشه.
بسه. یعنی شما هر دو رو تولید میکنید، اما دیگه نهایتا انتخابش با خود مشتری هست.
بله.
که کدوم رو بخواد
بله.
بخره.
بله.
با توجه
بله.
به قیمتش
همجید.
چقدر ما با تفاوت قیمت هست بین محصول چدنی و استیل؟
تقریبا 30%.
30% گرونتر میشه.
30% گرونتر میشه. بله.
و به تجربه ثابت شده که بیشتر ترجیح دادن که چدن رو بخرن که
استفاده بکنن. بله.
بسیار خوب. خب به شما به من بگید که الان محصولاتتون رو چطور به بازار عرضه میکنید؟ به عنوان تولید کننده با خدمت
بازاریابی میکنیم. حالا یه سری مشتری ها هستن که از قدیم باهاشون کار کردیم، بهمون سفارش میدن، از همون خرید میکنن. نمایشگاه داریم، سایت داریم، مراجعه میکنن. نمایشگاه بین المللی شرکت میکنیم، سفرهای خارج از کشور میریم که جنسمون رو بفروشیم. نمیتونیم برمیگردیم.
چرا نمیتونید بفروشید؟ خب
قابل رقابت نیست. اونا جنساشون
علاوه کیفیت یا قیمت،
از نظر هم قیمت هم کیفیت از ما جلوترن.
خب
اینجا مواد اولیه خیلی گرونه. اگر از نظر کیفیت هم بخوایم بگیم، خب ابزارالاتی نیازه که به روز باشه که توی ایران خیلی گرون هستن این ابزارالات. مثلا دستگاه‌های CNC میخواد، CNC برش، CNC تراش، که اینجا خیلی قیمتش بالاست. ما مجبوریم که نمیگم سنتی، نیمه صنعتی این کارا رو انجام بدیم.
تکنولوژی روز دنیا رو برای بروز شدن محصولاتی که داره تولید میکنه در اختیار ندارید.
نداریم. نه.
خب با دانشگاهیان رایزنی کردید در این زمینه که ببینید آیا میتونن طراحی بکنن و ساختش در کشور انجام بشه این تکنولوژی رو؟
هستش، ولی خیلی گرونه، چون تمام اون اگرم توی ایران ساخته بشه بیشتر قطعاتش بازم خارجیه. بیشتر قطعاتش بازم خارجیه، نتیجه میشه گرون میشه و نمیصرفه.
کدوم کشورها تلاش کردید که با این مشکل مواجه شدید که دیدید قدرت رقابت ندارید؟
حالا من توی عراق و توی ترکیه رفتم تحقیق کردم، جواب نمیده کار ما.
الان میخوام اینو بپرسم از شما، معمولا عراق بازار خوبی برای کشور ما هست در زمینه‌های مختلف. عراقی ها خودشون دارن تولید میکنن که شما قدرت رقابت با کیفیتشون رو نداشته؟
نه، خودشون تولید
وارد کننده هستن.
بله.
از کدوم کشور رو وارد میکنن؟
فکر میکنم از ترکیه بیشتر وارد میکنن.
پس بحث صادرات رو کلا منتفی کردید با این؟
حالا نه، ولی خب تلاش میکنیم ببینیم حالا کجا.
چه تلاشی میخواید بکنیم؟
میخواییم بیشتر بچرخیم دنبال مشتری.
بازارهای دیگر رو هم بررسی کنید؟
بله.
در این زمینه دولتی ها به شما کمک نکردن؟
نه، چه کمکی؟
چه انتظاری داشتید ازشون که بخوام بهتون کمک بکنن که این قابلیت رقابت رو داشته باشید با محصولات خارجی؟
حداقل اینکه مواد اولیه ارزون به دست ما برسه. من الان مثلا یه ورق استیلو که میخوام بخرم که خارجی، نمونه ایرانی هم نداره، این برق حداقل 4 دست 5 دست میچرخه تا به من میرسه.
از کدوم کشورها معمولا مواد اولیتون رو وارد میکنید؟
معمولا حالا فکر میکنم ورقا رو از تایوان و چین، بربرنگا هم همینطور، اکثرا همین.
خب با چین
اروپایی
که
نداره.
خب با چین که ما
نمیتونیم
روابط خوبی داریم. نه اینکه شما این فهمید چند دست میچرخه تا به دستتون برسه، این برام سوال شده چرا چند دست میچرخه تا به دستتون برسه محصولات افزایش قیمت پیدا میکنه.
خب دست دلاله
از خارج وارد ایران میشه، اینجا
دست دلاله،
دست دلال هست تا به دست تولید کننده
برسه.
بله.
چند دست میچرخه، خب گرون میشه جنس،
قیمت ها افزایش پیدا میکنه.
اگر به اون قیمتی که بیرون میخرن وارد بکنن، گمرکی کمتری بخوره، مثلا بگن که شما که تولید کننده هستید ما اینو به شما ارزون تر میدیم، خب خیلی بهتره.
شما به عنوان تولید کننده تا حالا به صرافت نیفتادید که خودتون از کشور مبدا اقدام بکنید و وارد کنید که دست دلال نیفته و قیمت ها برای شما ارزون تر تمام بشه؟
خب ظرفیت مالی زیادی میخواد. نمیدونم، تا حالا نه شرایطش نداشتیم که بهش فکر بکنیم.
خب به این فکر افتادید که مثلا یه نامه نگاری با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه داشته باشید این مشکل رو اونجا طرح کنید؟
نه، نداشتم.
خب بهتون توصیه میکنید به این فکر هم باشید، شاید بهتون کمک شد.
شاید بشه
که حداقل دست واسطه ها در داخل کشور یه جوری قطع بشه و به شما کمک بشه این محصول یا مواد اولیه مستقیما به دست شما برسه.
اینجوری خیلی بهتر میشه فکر میکنم.
خب فکر میکنم که امروز باید این کار رو انجام بدید دیگه، بعد از اینکه از این برنامه رفتید فکر کنم که خیلی کمک میکنه به شما.
ارزش پول ما نسبت به همسایه‌هامون پایینه، وقتی که میریم اونجا هم خرید بکنیم مواد اولیه برای ما خیلی گرون میافته. وارد میکنیم، من نه، وارد کننده تاجر وارد میکنه میاره، ما ازشون میخریم، کارمونو میسازیم، میذاریم کنار کار خارجی، مشابه کار خارجی، میبینیم همتراز اون در اومده، یه مقدارم تازه شاید بالاتر در اومده، قابل رقابت نیست، اونا برنده میشن، ما نمیتونیم جنسمون رو به همه بفروشیم. اما اگر مواد اولیه ارزون باشه چرا؟ میشه، چون تولید کننده دنبال یه سود، نمیگم زیاد یا کم، یه سود معقوله، حالا به صرفه براش ادامه میده.
درست. شما تولید کننده هستید، امسال هم سال رونق تولید ملی هست، امیدواریم که صدای شما شنیده بشه جوای غلامی. اولین سوالی که دوستان امروز از آقای غلامی پرسیدم در اتاق فرمان که آقای غلامی چه میکنید؟ آقای غلامی به من چه پاسخ داده باشن خوب است، خودتون بفرمایید. چی گفتید آقای غلامی؟
گفتیم مقاومت میکنیم دیگه.
همین تولید کننده ها دارن مقاومت میکنن.
مقاومت میکنیم.
بله.
حالا یه وقتی نگاه میکنم من، حالا توی زندگی شخصی هر کسی، من میگم امید بزرگترین دارایی یه شخص میتونه باشه.
بله.
من یه وقتی توی کار میومدم وارد میشدم انقدر امیدوار بودم که مثلا استارت مثلا 100 تا دستگاه 200 تا دستگاه رو بدون سفارش میزدم و شروع میکردم جنسش رو میخریدم، خورد میکردم و شروع به کار میکردیم و بچه ها همه کار میکردن، حالا 10 نفر مثلا پیش ما کار میکردن.
الان چند نفر کار میکنن؟
الان کمتریم.
چند نفر مثلا؟
5 نفر.
5 نفر تعدیل نیرو داشتید.
بله. الان
چون حجم کارتون کم شده.
کم شده، سفارش کم شده، فروش کم شده. این خیلی بده. من یه وقتی میگم مثلا یه تولید
شد گوشت گرون شده.
احسن داره. همون مواد اولیه گوشت گرون شده. استقبال نمی‌کنن. خب آخه ما چیزای لوازم آشپزخونه صنعتی رو چیزای دیگه‌اش هم تولید می‌کنیم. فرقی نمی‌کنه. وقتی که فروش نیست، بازار نیست، برای هیچ کدوم نیست.
من.
اینجوری نیست که بگیم حتما فقط برای چرخ‌گوش وجود نداره. نه، برای محصولات دیگه هم وجود نداره. چون ما محصولات دیگه هم تولید می‌کنیم. ولی خب مقاومت میکنیم. من میگم خیلی بده من فکر بکنم مثلا بگم که به عنوان یه تولید کننده به خودم بگم که تو دیگه هرچی میخواستی بشی شدی، یعنی دیگه این بزرگتر دیگه نمیخوام بشم، یا فکر میکنم نمیشه. اگر امروز یه نفر میاد به من من دیروز یه نفر به من یه جنسی و پیشنهاد داد گفت اینو تولید کن، گفتم که نمیصرفه، اصلا صرفه اقتصادی نداره، فروش نداره، بازار نداره، چون سرمایه میخواد، نیروی کار میخواد، جا میخواد، بعد باید درگردش باشه و اینم وجود نداره.
خب میدونید که مسیر پیشرفت همیشه ادامه داره،
داره.
و باز هست و اینکه آدم نمیتونه بگه که هرچه بود همین بوده و تمام شده، که باید ادامه بدیم. امیدواریم که مقاومت شما هم پاسخ بده دیگه. ممنونیم از شما آقای غلامی و همه شما شنوندگان عزیز که الان همراه هستید با برنامه کالای ایرانی از شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع برنامه امروز تولید چرخ گوشت‌های صنعتی است. هدف ما در برنامه کالای ایرانی و همه تلاشمون این هست تا تولید کننده‌های عزیز رو، البته کالاهای تولیدیشون رو، به شما مصرف کنندگان عزیز معرفی کنیم و البته صداشون رو به گوش مسئولان برسونیم. موضوع امروز برنامه تولید چرخ گوشت‌های صنعتیه.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
من رضایی هستم از رادیو اقتصاد، مزاحمتون میشم.
نه خدمتم.
امروز برنامه کالای ایرانی راجع به چرخ گوشت‌های صنعتیه. میشه خواهش کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید کارتون چیه و از چرخ گوشت‌های صنعتی چه استفاده‌ای می‌کنید؟
من مرزاد پوراحمدی هستم، رستوراندار هستم توی شهرهای مختلف. چرخ گوشت رو به عنوان اینکه ما چون گوشت استفاده می‌کنیم توی محصولاتمون، تو غذاهامون، مجبوریم بهش پیاز بزنیم، یه سری بسل دیگه بزنیم. چرخ گوشت رو برای همین استفاده می‌کنیم.
خب آقای پوراحمدی، می‌فرمایید که از برندهای ایرانی استفاده می‌کنید، یعنی از چرخ گوشت‌های صنعتی ایرانی استفاده می‌کنید یا خارجی؟
میشه خارجی هم استفاده کرد، ولی خارجی یه سری معایب بزرگ داره، هم گرونه، هم که قطعاتش نیست. ولی جنس ایرانی، ما هم تمام تجهیزاتمون ایرانیه. بعد اینکه خب جنس ایرانی ما الان یه موقع خراب بشه، به مشکل بخوره، زنگ می‌زنیم خودشون از شرکت میان یک ساعته درست می‌کنن میرن، یا مثلا قطعاتش موجوده، یک ساعت شما میتونید قطعاتش بگیری. ولی جنس خارجی اینجوری نیست. ما یه چرخ گوشت داشتیم، یک شبکهش خراب شده، ما دو ماه صبر کردیم تا یک شبکه این بیاد. خب من که رستوران دارم نمیتونم دو ماه صبر کنم دقیقه بیاد. این معایب جنسای خارجیه.
خب کیفیت در واقع برندهای ایرانی تو چرخ گوشت‌های صنعتی قابل مقایسه هست با کیفیتش در واقع محصولات خارجی؟
ببین الان ایران هم داره یه جوری یه برند میشه برای خودش. چرخ گوشت‌های ایرانی شاید برابری میکنه با چرخ گوشت‌های خارجی، چون هم جنس‌های بهتری الان استفاده میکنن، هم قطعات بهتری استفاده میکنن. الان چرخ گوشتی که ما داریم زمانش به این شکله، میگن اگه شما تونستی برو این دستگاه رو خراب بکن. وقتی یه شرکتی به من که خریدارم میگه آقا اگه تونستی این دستگاه رو خراب بکن، یعنی چی؟ یعنی من از کارم خیالم راحته، من جنسم مطمئنم که به شما یه همچین چیزی رو میگم.
خب آقای پوراحمدی، قیمتش چجوریه؟
قیمتش حداقل 10 برابر پایین‌تر از جنس خارجیه. یعنی شما میتونید با مثلا بر فرض مثال 8 میلیون 10 میلیون یه دونه چرخ گوشت بخرید، اگه بخواید یه چرخ گوشت مثلا ایتالیایی بخرید، ما 100 میلیون 150 میلیون پول بدیم. خب خیلی با هم دیگه فرق می‌کنه.
می‌فهمید که خدمات پس از فروش محصولات ایرانی چجوریه؟
من با شرکت دیگه زیاد کار نکردم، ولی با این شرکتی که الان دارم کار میکنم، ما مثلا تو اهواز جنسمون خراب شد، زنگ زدیم شرکت، یک روزه اومدن درست کردن رفتن از تهران. متوجه این؟ خب وقتی یه جنس خارج داشته باشی، شما یه همچین کاری نمیتونی بکنی. خدمات پس از فروش به این سرعت نیست. تو این جنس ایرانی خدمات پس از فروشش بهترم میتونه باشه تا جنس خارجی.
جنس ایرانی همیشه موجود هست؟ یعنی اگر شما بخواید چرخ گوشت صنعتی تهیه بکنید، در واقع بازار موجودی داره؟
بله همیشه موجود هست، هم قطعاتش هم خود جنسش. این نیست که مثلا نباشه تو بازار بخواید بگردین پیدا بکنین تک باشه مثل جنس خارجی. جنس خارجی تکه، ولی جنس ایرانی همیشه موجود هست.
پس شما از چرخ گوشت صنعتی ایرانی کاملا راضی هستین؟
بله من راضی هستم، هیچ مشکلی هم ندارم باش. ببینین اگه من بخوام به عنوان یه مصرف کننده چرخ گوشت بخوام صحبت بکنم، اینو میتونم بگم که شما با خیال راحت از شرکت معتبر میتونین چرخ گوشتتون رو تهیه بکنین، یا جنسای از این قبیل که برای رستورانه تهیه بکنین و خدمات پس از فروشش رو باهاشون چک بکنین. اگر خدمات پس از فروش خوب بدن هیچ مشکلی نداره، شما جنس خارجی نمیتونین با این شرایط تهیه بکنین. جنس ایرانی 100% بهتر از خارجیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید.
زنده باشین، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سلامت باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگوی ثمره رضایی بود که شنیدید با یکی از مصرف کنندگان چرخ گوشت‌های صنعتی و تولید داخل کشور. دوستان عزیز، شما نظرتون در مورد کالای ایرانی به خصوص چرخ گوشت هایی که در داخل کشور تولید میشه چیه؟ با ما گفتگو کنید از طریق تلفن 2265-2525 و البته سامانه پیام کوتاه 3036-37. همونطور که عرض شد، موضوع برنامه امروز تولید چرخ گوشت‌های صنعتی در داخل کشور هست و میزبان آقای محمد رضا غلامی هستیم از تولید کنندگان چرخ گوشت‌های صنعتی. صحبت‌های جالبی بود آقای غلامی که خانم رضایی داشتن با این مصرف کننده عزیز. ادعای بزرگی هست که اون شرکت تولیدی. احیانا میخوام ببینم که ایشون رو میشناختید شما، یا اینکه ممکن هست از محصولات تولیدی